بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من عرف شرف معناه صانه عن دناءة شهوته و زور مناه. فرمودن که هر کس شرافت خودش را، ارزش شخصیت و معنای خودش را بشناسه، اون را از هستی‌های شهوت و دروغ آرزوها او را منزهش میکنه، مسونش میکنه از این که بخواد گرفتار این دوتا چیز بشه، که بخواد گرفتار شهوات بشه، دوم این که بخواد گرفتار آرزوها بشه. طوبی لمن کذب مناه، خوش به حال اون کسی که آرزوها و اون خیال پردازی های خودش را تکذیب بکند. زور یعنی دروغ. طوبی لمن کذب مناه، خوش به حال اون کسی که آرزوها و خیال پردازی های خودش را تکذیب بکنه. نقد، همیشه آدم باید نقد باشه. العاقل یعتمد على عمله و یقصر من عمله. انسان عاقل اون کسی است که بر عملش اعتماد میکنه و از عملش کم میکنه. الجاهل یعتمد على عمله و یقصر من عمله. انسان جاهل برعکسه، بر آمالش تکیه میکنه. مثلا درس رو خوب نخونده، میگه حالا انشاءالله تابستون میشینیم کار میکنیم، باید من اینا رو کار بکنم روش، باید حالا از اول سال آینده باید دیگه جدیتر باشم، تابستون حالا انشاءالله بیاد. یعتمد علی عمله و یقصر من عمله، بعد از عمل امروزش کم میکنه، امروز دیگه خیلی محکم نمیخونه چون قرار تابستون جبران کنه. اما انسان عاقل نه، یعتمد علی عمله و یقصر من عمله، بر عملش همیشه اعتماد میکنه و از عملش با همزه کم میکنه. امروز رو محکم بگیریم، حالا تا فردا وقتی که اومد دربارش یه فکری میکنیم. ما فاطمه زا و ما سیعتی که فعین قم فقطنم الفرصت بین العدمین ان مازی یومک عجلون. حضرت امیر علیه السلام فرمودن ان مازی عمرک عجلون و آتیهو عملون فلیوم عملون. اون قبلی که عجل شده، گذشته از دست رفته، حالا دیروز هی آه بکشی این کار رو بحثی میکردیم، بحثی این کار میکردیم، بحثی چنین میکردیم، خب دیروز که گذشته، فردا هم که فقط یه آرزوه، امروز روز عمله، امروزت را محکم دریاب، فردا هم وقتی که اومد فردا رو هم محکم به دستش بیار. انشاءالله خدای متعال به ما یه عقل درستی انشاءالله عنایت بکنه، همون عقلی که شریعت مقدس از ما انتظار داشته، همون عقلی که ملاک انسانیت الانسانو به عقله، اون رو انشاءالله خدا به ما عطا بکنه تا بشیم یک انسان مورد رضایت خالق هستی، همون کسی که ما را خلق کرده و احوال ما آگاه تره، به کمال ما آگاهه انشاءالله. عرض کردیم که رابطه دو علم با همدیگه به اعتبار موضوعش گاهی از مواقع عام و خاصه، گاهی نیست. رابطه دو علم به اعتبار موضوعاتشان گاهی اما هست گاه هست، اما هست گاه هست. اگر رابطه اما خاص باشه، عرض کردیم که این عموم و خصوص بودنش یا به امر ذاتیه یا به امر عرضیه یا هم ذاتیه هم عرضیه. به امر ذاتی مثل رابطه جنس و فصل، موضوع یک علم جنس است، موضوع جنس و نوع، موضوع یک علم جنسه، موضوع یک علم نوع اون جنسه. مثل طبیعیات که موضوعش جسم و حیوان شناسی که موضوعش یه نوعی از انواع جسمه، یه نوعی از انواع جسمه. اینجوری در این قسم اول یه تذکری که لازمه بدیم و شما بهش توجه بکنید این است که اون جنس که موضوع علم عامه مطلق الجسم است، نه جسم با قید اطلاق. جنس با قید اطلاق نیست، چون اگر جنس با قید اطلاق شد دیگه در این صورت در عرض اون نوع قرار میگیره. یعنی جسم به ما هو جسم در عرض جسم نامیه. جسم به ما هو جسم با جسم نامی اینا در عرض همدیگه هستن، عام و خاص نسبت به همدیگه نیستن. یعنی عام و خاصی که یکی جزء دیگری بشه، این عام و خاص از قسم اول، عام و خاص از قسم اول نیست که بحث جسم نامی از اجزاء بحث جسم ما هو جسم باشد. نه، از مسائل و از بخش جسم ما هو جسم نیست، اما جسم نامی یکی از بخش‌های علم طبیعیاتی که موضوعش مطلق الجسمه. پس جسم ما هو جسم، اصطلاحاً بهش میگن سمع الکیان. جسم نامی گیاه شناسی. مطلق الجسم میشه طبیعیات، گیاه شناسی یکی از بخش های طبیعیاته. اما نسبت به سمع الکیان، یکی از بخش های سمع الکیان نیست. سمع الکیان جسم به ما هو جسم است. این وجه تسمیه سمع الکیان هم یه بار عرض کردم. کیان یعنی جهان، سمع هم یعنی شنیدن. میگن چون در طبیعیات اولین بخشی که به سمع متعلم میرسد جسم ما هو جسم است، اسمشو گذاشتن سمع الکیان، یعنی الکیان المسموعت اولن، درباره وجود و جهان که در رتبه اول قبل از بحث‌های دیگه شنیده میشود، اول اینو میشنوند، احکام جسم ما هو جسم رو میشنوند، بعد وارد علم گیاه شناسی و حشره شناسی و حیوان شناسی و انسان شناسی و سایر بخش های دیگه میشن. اولین بخشی که واردش میشنن در طبیعیات این بخش جسم ما هو جسم بود. خب پس مطلق الجسم طبیعیات، جسم ما هو جسم سمع الکیان، جسم نامی گیاه شناسی. این جسم نامی یکی از بخش های مطلق الجسم است، یکی از بخش های مطلق الجسم است، اما یکی از بخش های سمع الکیان دیگه نیست. سمع الکیان یه بخشه، جسم نامی هم یه بخشه. خب بله، اشکالی که به فرمایش مرحوم علامه وارد میشه همینه که قسم مطلق الجسم و جسم مطلق اینا رابطهشون رابطه مطلق و مقید هست، چون مطلق قیدش نیست. رابطه مطلق و مقید
در مطلق مطلق بودن قیدش نیست. اگه مطلق بودن قیدش بشه میشن رابطه دو مقید با هم دیگه، یکیشون مقید است به قید الاطلاق، یکیشون مقید است به قید نامی، دو تا مقید میشن. نسبت بین مطلق الجسم و جسم نامی نسبت بین مطلق و مقید است، این دوتا مطلق و مقید هستند. اما در جسم ماه و جسم و جسم نامی اینا مطلق و مقید دیگه نیستن، دوتا مقیدن در عرض هم دیگه. فقط جسم نامی تحت اون مقید به قید اطلاق است، یعنی مقید به قید خاص تحت اون مقید به قید الاطلاق است. احکام جسم به ماه و جسم حاکم است بر احکام جسم نامی، چون جسم نامی جسمون، پس چون جسمون باید احکام جسم به ماه و جسم را داشته باشه، نمیتونه احکام جسم به ماه و جسم را نداشته باشه. پس رابطه بین مطلق الجسم و جسم نامی اینا رابطه مطلق و مقید میشه، و بعدش هم جسم نامی یعنی مقید یکی از اجزاء علم مطلقه. این از اینجا، این قسم اول. عام و خاص به امر ذاتی باشد، عام جنس، خاص نوع. این جنس مطلق الجنس است، نه جنس به قید اطلاق، مطلق الجنس است تا بعد شامل همه انواعش بشه، بحث از انواع بشه، از مباحث علمی که موضوعش مطلق الجنس است. مطلق الجنس شامل همه انواعش بشه. این یه مطلبی که لازم بود تذکر بدیم. گیاه شناسی و طبیعیات، موضوع طبیعیات مطلق الجسمه، موضوع گیاه شناسی جسم نامیه. جسم نامی نوعی از انواع مطلق الجسمه، بله، و جزءش میشه دیگه. علم گیاه شناسی جزء علم طبیعیات میشه، نه خود جسم نامی جزء مطلق الجسم میشه. این جزء مطلق الجسم نیست، نسبت به او جزئیشه، چون نوعشه. پس موضوع علم عام کلی است و موضوع علم خاص جزئیه، مصداقشه، رابطه جنس و نوع. اما مسائل علم خاص یک جزء، یک بخش از بخش‌های مسائل علم عام هستند. علم عام موضوعش کلی است، مطلق اون کلی، و لذا شامل همه این مباحث میشه من جمله این بحث. شامل بحث‌های دیگه هم هست. طبیعیات فصول مختلفی داره، یه فصلش سمعالکیانه، یه فصلش هم گیاه شناسیه، یه فصلش هم احجار است، فصول مختلفی داره، مشخصه؟ خب پس ببینید، این مطلب رو میخواستم که ابهامی باقی نمونه. گیاه شناسی و طبیعیات، ببینید ببینید میگیم عام و خاص بودنشون، عام و خاص بودنشون گاهی به امر ذاتی است، یعنی موضوع علم عام جنس است نسبت به موضوع علم خاص. درست شد؟ این شد به امر ذاتی. وقت اینجوری که شد، رابطهش میشه رابطه شمولی، رابطه شمول مسائل. مسائل علم خاص بخشی از مسائل علم عام میشه.
به این قسم اول. دقیقا این مثالی که زدیم طبیعیات به گیاه‌شناسی مال قسم اول دیگه.
خب الان فهمیدی گیاه‌شناسی طبیعیات مطلق و مقید
هم مطلق و
مقید مطلق و قسم مطلق
آره
قسم نامی مقید بس میشه تو امر عرضی تو قسمت اول از امر عرضی هم گذاشته.
آها وقت اشکالی شد که پس اینا رابطه‌شون رابطه مطلق و مقیده، گفتیم درسته، پس به عبارت مرحوم علامه باید این اشکال رو بگیریم که رابطه بین موجود مطلق و جسم رابطه مطلق و مقید نیست. اون نیست که رابطه‌شون مطلق و مقیده، این قسم اوله که رابطه‌شون رابطه مطلق و مقیده، نه اون قسم دوم. اون قسم دوم هر دو تا مقید هستن با هم دیگه، فقط یکیشون مقید است به قید الاطلاق، اون دیگری مقید است به یه قید دیگه ای. اونایی که مقید است به قید اطلاق، اونو مرحوم علامه گفته مطلق و مقید، رابطهشون رابطه مطلق و مقید است. این اشکال به این فرمایش هست که اگر شما میگید سمع الکیان جسم به ماه و جسم است، رابطهش با جسم نامی رابطه مطلق و مقید نیست، بلکه رابطه دوتا مقید است با هم دیگه، فقط یکیشون مقید است به قید الاطلاق، دیگری مقید است به یک قید خاصی. وقت اینجاها این مقید تحت اون علمیست که مقید به قید الاطلاقه. احکام گیاهشناسی محکوم احکام سمع الکیانه، احکام طبیعیات محکوم احکام حکمت الهیه، چون موضوع حکمت الهی موجوده به ماه و موجوده، و موضوع طبیعیات نه، یه موجود خاصیه که اون جسم باشه، یه موجود خاصی هست که جسم باشه، اون موضوعشه. پس رابطه بین اینها رابطه مطلق و مقید نیست، رابطه دو مقید است که یکیشون مقید به قید اطلاق است، یکیشون مقید به قید خاصی است، رابطه به همه کیفیت. این شکل میشه. خب این تا اینجا، پس این مسئله درباره رابطه عام و خاص. قسم سومش که جلسه قبل دیگه درباره‌اش صحبت نکردیم، هم ذاتی باشه هم عرضی، عام و خاص بودنش هم به جهت یک امر ذاتی باشه هم امر عرضی. ببینید مرحوم علامه میفرماید که ما یه علم داریم، علم هندسه. علم هندسه موضوعش مقداره، مطلق مقدار، هم شامل خط میشه هم شامل سطح میشه هم شامل حجم میشه. حالا یه علمی داریم به نام علم المناظر. این علم مناظر موضوعش خطوطه، موضوعش خطه. علم المناظر موضوعش خطوطه. یه علم داریم علم هندسه، موضوعش چیه؟ مقدار. یه علم داریم علم هندسه، موضوعش مقداره، خط و سطح و حجم. یه علم داریم علم المناظر، موضوعش خطه، خطوط. خب الان ارتباطی که تا اینجاها علم هندسه با علم مناظر داره، ارتباط از قسم اوله، یعنی خط یه نوعی از مقداره. در علم عام مطلق المقدار مورد بحثه، اما در علم المناظر یه نوعی از مقدار مورد بحثه که خطوط باشه، بحث از خطوط است. خب ارتباط این دوتا عام و خاص است، عام و خاصش به یک امر ذاتی است از قبیل قسم اول.
لکن مرحوم علامه میگه در علم المناظر ما درباره خطوط صحبت نمی کنیم، بلکه درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره خطوطی که نوری که چشم ما به اشیا میخورد، نوری که از چشم ما به اشیا ساطع میشود و بعد به صورت مخروطی شکل اون نور از نقطه زرد چشم ما تا اون شی گسترده میشه. من وقتی که بخوام این ماژیک را نگاه کنم، این ماژیک وقتی اون نوری که از چشم من به این میرسد، وقتی در چشم من هست اون رأس مخروطه، وقتی که میرسه به این، میرسه به قاعده اون مخروط به این شکل. در فلسفه سابق، در طبیعیات قدیم یه نظر بود و اون نظر این بود که وقتی که ما نگاه میکنیم نوری از چشم ما به اون شی میرسد و با رسیدن نور از چشم ما به اون شی رؤیت و ابصار محقق میشه. در مقابل یه نظریه دیگه بود، میگفت نه، نور از اون شی به چشم ما میرسد، نه از چشم ما به اون نور برسد. خب حالا در هر صورت، چه نور از اون شی به چشم ما برسد، چه از چشم ما به اون شی برسد، این نوری که بین چشم ما و اون شی وجود دارد، یه طرفش که در چشم ما هست اون رأس مخروطه، اون مقدارش که به اون شی میرسد قاعده مخروطه، بعد اون نوره خطوطی را از چشم ما به این شی ترسیم میکردند، خطوطی را برای اون نور تا اون شی ترسیم میکردند و با اون خطوط یه مخروط درست میکردند. علم مناظر درباره اون خطوط بحث میکرد، موضوعش بحث درباره اون خطوط بود. حالا هر چه که بود، من بیشتر نمیدونم کیفیت این درست شدن این مخروط ها، کیفیت انعکاس نور، کیفیت تأثیر این نورها در زیبایی اشیا و سایر بحث های دیگه، هر چه که بود یه شاخه از شاخه ریاضیات علم المناظر بود. خب موضوع علم المناظر خطوطه، اما نه خطوط به قول مطلق که بشه یه نوعی از انواع این به تنهایی، بلکه خط خطوط نور مخروطی شکل که بین چشم و شی ترسیم می شود. این خب مقید شده به یه قیدی، مقید شده به یه قیدی که این قید فصل برای نوعی از انواع مقدار نیست، فصل برای خط نیست که با کمک این قید یه نوع درست بشه که بعد بگید این عام و خاصش به خاطر یک امر ذاتی است، یعنی بینشون جنس و نوع بودن هست، یه فصل ذاتی به اون نوع اضافه شده، شده یه نوع، اون جنس عام است، این نوع خاص است. نه، به خاطر یک حیثیتی است، یه قیدی است که اون قیده از ذاتیات خط فصل برای خط نیست، یک امر عارضی است براش. میگه خب پس موضوع علم المناظر از دو جهت خاص شده، یکی از جهت این که نوع است برای موضوع علم هندسه، یکی از جهتی که تقید خورده به یه قید خاصی. پس از دو جهت خاص شده، یکی نوع بودنش، یکی اون قیدی که به اون نوع ما زمینه کردیم. لذا اگر موضوع ما خطوط نبود، مقدار بود، بازم نسبت به علم المقدار خاص بود، چون مقدار بود با یه قید خاصی. پس از دو جهت چی خورده؟ تخصص خورده، تخصص نوعی، تخصص قید خارجی عرضی، آم و خاصش هم به امر ذاتیه و هم به امر عرضیه. این دو قسم. پس بعضی از علوم ما داریم که رابطهشون رابطه عام و خاصه و عام و خاص بودنشون هم به امر ذاتی است هم به امر عرضی، هر دو تا با هم دیگه توش هست. مرحوم علامه میفرماید خب حالا اگر یه علم این شکلی داشته باشیم، آیا این علم را ما جزء اون علم قبلی بگیریم، علم عام بگیریم، یا تحت اون علم عام بگیریم؟ آیا این را باید جزء اون بگیریم یا تحت اون باید بگیریم؟ بعد مرحوم علامه میفرماید خب ما از جهت احکام علم فوق و علم تحت احکامش برش وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی قوانین علم المنازل نمیتونه خارج از قوانین مقدار باشد. به هر حال مقدار توش وجود دارد. شما هر چی درباره علم المنازل میخواد بگید باید خارج از قوانین مقدار نباشه. نمیتونید شما درباره علم المنازل حرفی بزنید که اصلا در مقدار قابل طرح نیست. باید بگید بله این خط این حکم را دارد. چه حکمی؟ یه حکمی که اصلا بر مقدار قابل حمل نیست. لذا میگه اگر یه وقت یه همچه علمی داشته باشیم، این علم تحت اون علم عام هست. حالا بهش بگیم جز یا جز نیست، اون بستگی دارد به این که آیا اون علم عام حیثیت شامل حیثیت این که امور بشه یا نشه. اون دیگه بستگی دارد به این که اون علم عام امور رو چطور نگاش کردیم. این برای ما مهم دیگه نیست که آیا جزء اون علم عام هم هست یا نیست. اونی که برای ما مهم است در منطق این است که قوانین و مسائل علم المناظر در چارچوب قوانین و احکام هندسه شکل میگیرند، نمیتونه خارج از احکام و قوانین علم هندسه باشند. این برای ما از لحاظ منطقی مهمه. اما حالا جز به او حساب بکنیم یا جز حسابش نکنیم، خب هرچی میخواد باشه، برای ما مهم نیست جز علم باشه یا جز نباشه. این بحثا رو مطرح کردیم تا این نکته رو بگیم که بگیم بعضی از علوم قوانین و احکامشون محکوم قوانین و احکام یک علم دیگه هستن. اون علم دیگه میشه علم فوق، اون علمی که محکوم است میشه علم تحت. این که میگن حکمت الهی فوق همه علومه، سرش این است که میگن ما فوق وجود دیگه چیزی نداریم، اما از وجود دیگه چیزی نداریم. خب حکمت الهی موضوعش موجود ما و موجود است. شما درباره هر علمی که درباره واقعیت صحبت میکند، درباره واقعیت صحبت میکند، درباره هر علمی میخواهید صحبت بکنید، باید قوانینتون در چارچوب قوانین حکمت الهی باشد. چون دارید درباره هستی خاصی صحبت میکنید، نمیتونه خارج از قوانین هستی باشد. این هستیه و هستی این قوانین رو دارد، پس اینم همین قوانین را دارد. این نکته اساسی است که ما میخوایم در این بحث دنبالش رو بگیریم و این مسئله را میخوایم پیگیری بکنیم. این تا اینجاها میگیم علم المنازل تحت علم هندسه است، به همون معنایی که گفتیم تحت علم هندسه است، یعنی تابعشه. حالا بگیم از اجزایشه یا از اجزایش نیست، به هر مقدار که به حسابش بیارید، قوانین مطلقی که در مقدار بحث میشه، اون قوانین مقدار در علم المناظر حاکم است. بله بله احسنتون، به خاطر تخصص به این امر عرضیه. میگیم خط به این حیثیت، خط به این حیثیت. میگه خب اگر خط به این حیثیت هست، هر چی که هست مقدار درش ملحوظ است. چون مقدار درش ملحوظ است نمیتونه خارج از قانون مقدار باشه. تقسیم بندی درسته، کاملا درست. یعنی چون ملاک ما پیدا کردن این که کدام علم جزء علم دیگه است و کدام یک تحت علم دیگه است، چون ملاک تقسیم ما اینه، پس تقسیم ما دیگه سه قسم نباستی میکردیم، پس دو قسم میکردیم، چون اقسام تابع ملاک تقسیم ما هستن. و دو تا علم با هم دیگه یا رابطشون آموخسته یا نیست.
اگر رابطش عام و خاص باشه بر دو قسم است، یا علم خاص جزء علم عام است یا تحت علم عام است. اگر به این شکل به امر ذاتی باشد میشه جزءش، اگر به یک امر اگر امر عرضی در او دخالت داشته باشد، حیثیت عرضی در او دخالت داشته باشد میشه تحتش، اگر یک نوع از انواعش باشه میشه جزءش. بعد از این است که یعنی ملاک با ملاک باید تقسیمش بکنیم. رابطش رابطه جزء و کله، مثلا چشم پزشکی یه جزء از اجزای علم پزشکیه، درسته؟ یه موضوع واحد حقیقی باشه، وقت بعد ببینیم میشه پیدا کرد که اون علم خاص رابطه ذاتی نداشته باشه یا نه. دقت میکنی الان در پزشکی مشکلشون موضوعات متکثره. خب این تیگه از عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول این عقول و شرح مرحوم علامه رو بخونیم، بعد عبارت مرحوم خواجه رو تطبیقش میکنیم. عقول و العلوم انما تتمایز و تتغایر به حسب تمایز موضوعاتها و تغایر موضوعاتها. علوم تمایزشون و تغایرشون به حسب تمایز موضوعات و تغایر موضوعات است. میگه و تشارک العلوم و تداخلها به حسب تشارک الموضوعات و تداخلها ایزن. این که دو تا علم با هم دیگه اشتراکاتی داشته باشن، تداخل با هم دیگه پیدا بکنن، یکی جزء دیگری بشه، مسائل مشترکی با هم دیگه داشته باشن، باز برمیگرده به نوع تشارک و تداخلی که موضوعات با هم دیگه دارن. اگه یه موضوع جزئی باشد نسبت به موضوع دیگه، اینجاها خب تداخل مسائل درست میشه. به حسب تشارک الموضوعات و تداخلها ایزن، از این ازا ثبت هازا میخواد این تشارک و تداخل علوم رو با همدیگه بگه که به تفصیل اینجاها واردش میشه. ازا ثبت هازا فنقول الموضوعات اما ان یکون بینها عمومون و خصوصون او لا یکون. موضوعات دوتا علم را وقتی با همدیگه بسنجیم، الموضوعات دوتا علمی که با همدیگه بسنجیم، یا بینشون عموم و خصوص هست یا نه. بله بله میاد مطلق و مقید رو هم میگه. فان کانه، حالا اگر بینشون عموم و خصوص باشه، فاما علی وجه تحقیق او لا یکون، یا عموم و خصوصش علی وجه تحقیق است یا عموم و خصوصش علی وجه تحقیق نیست. خب عموم و خصوصی که علا وجه تحقیق منظورتون چیه؟ میگه ولذی یکونو علا وجه تحقیق هو ولذی یکونو العموم و الخصوصو به امر ذاتی. اینو بهش میگیم عموم و خصوص علا وجه تحقیق. بن یکون العام و جنسن للخاص، عام جنس باشه برای خاص. کل مقدار الذی هو موضوع الهندسه والجسم التعلیمی الذی هو موضوع المجسمات. مثل مقدار که موضوع هندسه است و جسم تعلیمی که همون حجمه موضوع مجسمات است. اینا میگه ول علم الذی موضوعه اخص، علمی که موضوعش اخص باشه به همین کیفیتی که علی وجه تحقیق باشد، داخل تحت العلم الذی موضوعه اعم و جزء منه، داخل است تحت اون علم و جزی از اون هست. اما در بعدی نمیگیم داخلون تحتهو، میگیم تحتهو، تحتشه ولیسه به جز ان منهو، جزش هم نیست اما تحت او هست، محکوم او هست. ولذی لیس علی وجه تحقیق هو ولذی یکون العموم و الخصوصو به امر عرضی. این به یه امر
عرضی. خب این که به یه امر عرضی باشد، این رو ما دی جلسه قبل به امر عرضی را دو قسم کردیم، گفتیم به یه امر عرضی باشد یا رابطشون رابطه مطلق و مقید است یا اون عامه عرضی اون خاص است. خب حالا بقیه مطالب رو عبارت عرض میکنم. خب این والذی لیس علی وجه تحقیق هو الذی یکون العموم والخصوص به امر عرضی. اون پاراگراف بعدی که میگه وقد یجتمع الوجهان، این قسم سومه که هم علی وجه تحقیق هم لیس علی وجه تحقیق، هم به امر ذاتی هم به امر عرضی، این قسم سومی که در پاراگراف بعدی بیانش میکنه. خب پس الان فعلا تو این پاراگراف درباره اون قسمی هستیم که عام و خاصش لیس علی وجه تحقیق باشه، یعنی به امر عرضی باشه، هو الذی یکون العموم والخصوص به امر عرضی. این و ینقسم الی ما یکون الموضوع فیهما شیئا واحدا، موضوع در هر تا شیء واحد است. مثل این مثال، موضوع سمع الکیان جسمه، موضوع گیاهشناسی جسم است، این دوتا. لکن وضع ذالک الشیء فی العامه مطلقا و فی الخاصه مقیدا به حالت خاصه، در مطلق در اون در یکیشون علی وجه مطلق اخذ شده، سمع الکیان موضوعش جسم است، به ما هو جسم، به ما هو جسم. یا این مثالی که الان خودش میگه کلکرت مطلقتن، کره به نحو مطلق، بحث درباره کره به ما انها کرتون، نه به ما انها متحرکتون یا ساکلتون یا فلان، کره به ما انها کره یه احکامی داره. این به قید اطلاق، یکیشون وضع مطلقا به ما انه مطلق، ولی اگر مطلق نباشه میشه علم همون عامی مثل طبیعیات میشه، یعنی مطلق الجزم میشه، رابطه شو میشه رابطه چیزی میشه. کدوم ببینید حرکت ذاتیش نمیشه، اما اون علم احکامش میشه جز احکام اون، چون یه موضوع مسائل فقط اون نبود که انواعش باشه، میتونست به امر عرضی هم تخصص بخوره، لذا در حکم قسم اول داخله، درسته به امر ذاتی نیست ولی حکم قسم اول داره، یعنی رابطه جز و کل درست میشه اگر مقید به قید اطلاق نباشد، اما اگر رابطه مقید به قید اطلاق باشد جزء و کل نیستند. در مسائل جزء و کل درست میشه دیگه، یادتون هست گفتیم موضوعات مسائل یا نوعی از انواع موضوع علمن یا یه عرضی ذاتی باشن یا مقید به عرض ذاتی باشن، یکی از این احوالات رو داشته باشه، لذا بعضی از موضوعات مسائل یک علم همون موضوع علم است مقید به یک عرض ذاتی، اون وقت میشه یه فصلی از فصول همون علم. مثلا فرض کنید موضوع علم شما طبیعیات، موضوع علم طبیعیات جسم است، این جسم یه بخشی از بخشهاش جسم است از حیث حرکت و سکون. خب حرکت و سکون که نوع درست نمی کنه که، یه امر عرضیه. در این حال جسم از حیث حرکت و سکون یه بخشی از بخشهای علم طبیعیات هست، جزء و کل درست میشه. به همین جهت اساساً مرحوم علامه نبایستی ملاک را به امر ذاتی و غیر ذاتی بگیرن، مثلا ملاک را چیزی غیر از این قرار میدادن، مثلا رابطه مطلق و مقیدی که مطلقش مقید به قید اطلاق نباشد،
رابطش رابطه مطلق و مقید این شکلی باشه، مطلق یک شی و مقید یک شی، اون وقت مطلق اون شی دیگه مقید به قید اطلاق نباشه. اینجور اگر باشه جزء و کل درست میشه، یعنی مقیده مسائلش یک جزء از اون علمی میشه که مطلق اون موضوع را بحث میکنه. اما اگر مقیده به قید اطلاق شد جزء و کل درست نمیشه، چون دو سنت مسئله هستن، این به ما انه مطلق است، این نه به ما انه متحرکون مثلا موضوع شده، دو دسته مسئله درست میشه، هیچ کدومشون در همدیگه داخل نیست، متباین میشن، اما اون مقیده تحت اون مقیده به قید اطلاق قرار میگیرد، تحتش یعنی محکوم او قرار میگیره. خب لکن وضع ذلک الشیء فی العامه مطلقا و فی الخاصه مقیدا به حالت خاص، کلکرت مطلقتن نه کم مطلق الکره، کره مقید به قید اطلاق و مقیدتن بالحرکه، کرات متحرک، الاکر المتحرکه، کره جمعش میشه اکر، کرات بالحرکه، اللذین کره مطلقه و کره متحرکه، این دوتا دو موضوع علم خودشون هستن، دو علم داریم، یکی علم کرات، یکی علم کرات متحرک، دو تا علم مختلف، کره به نحو مطلق، کره متحرک. خب لکن وضع ذلک الشیء فی العام مطلقا و فی الخاص مقیدا، این خب این یه قسم. تو سطر دوم گفته بود و ینقسم الی ما یکون الموضوع فیهما شیئا واحدا و الی ما یکون الموضوع فیهما شیئین، گاهی دو شیئن، شیء واحد نیستن، شیئین هستن. ولکن موضوع العامه عرض عام لموضوع الخاص، موضوع عام یه عرض عام است برای موضوع خاص، کل وجود و المقدار، اللذین احدهما موضوع العلم الالهی و الثانی موضوع الهندسه، وجود موضوع علم الهی حکمت الهی، مقدار هم موضوع هندسه است. خب اینجاها موضوع واحد نیست مثل کرات و کرات متحرک، وجود و مقدار. خب اما در اینجاها وجود عرض عام موضوع خاص است که مقدار باشه، اینجاست که میگه ول علم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام، نه داخل تحت علم و جزءش، تحت او به حساب میاد و لیس جزءا منه، ولی جزءش دیگه نیست، تحت او هست ولی جزءش نیست. همینطوره، دقیقا هم، یعنی با فرمایش مرحوم چیز مرحوم علامه باید میگفت شیئن واحدن که دوتا میشون به قید اطلاق و به قید تقیید، به قید اطلاق و به قید تقیید شدن دوتا، یا اینکه نه اون چیزی که اونها را دوتا کرده است قیدشون نیستن، خودشون دوتا هستن، اون عامه عرض عام است برای اون دیگری. اینو واسه ملاک را ما این قرار بدیم. خواهد این نکته رو عام و خاصه به امر عرضی، این بعد دو قسم است، دو موضوعی که قید اطلاق و تقیید جدا کننده آنهاست، دو موضوعی که از هم جدا هستند و یکی عرضی عام دیگریست، ولذا عام و خاص درست شده به اعتبار موضوعاتشون.
بله درست، یعنی قابل توجیه هست، یعنی عبارت قابل دفاع هست که بگیم این با لکن میخواد بگه شی واحد نیستن حقیقتن، چون یکیشون مطلق بودن قیدشه. به شرط لای از تعین بعد بخواد بله دیگه، یعنی به شرط لای از تعین با تعین اینو متباین میشن. و قد یجتمع الوجهان، گاهی از مواقع هر دو وجه، اعنی الذی به حسب تحقیق و الذی لیس به حسب تحقیق، یجتمع الوجهان فی واحدن، در یه جا هر دوتا ممکنه جمع بشن. فیکون الخاص بهما اولا به ان یطلق علیه انه موضوع تحت العام من الخاص به احد الوجهین. اگر اینجوری شد، اون خاصی که به هر دوتا هست، یعنی هم علا وجه تحقیق هم لیس به حسب تحقیق خاص شده، اون اولا است که اطلاق بشود بر آن که این علم موضوعش تحت اون عام است، از اون خاصی که به احد الوجهین بالایی بود. حالا این اولویتش وجهشو نمیدونم که ایشون چرا میگه اولاست، واسه میگفتیم حتما هست تحت اون علم هست، اما اولویتش حالا حتما یه وجه اولویت داره ها، اولویت تعیینی آه، یعنی این اینجوری هست دیگه. خب اولا به ان یطلق علیه انه موضوع تحت العام من الخاص به احد الوجهین، از اون خاصی که به یکی از این دو تا حالتهای بالا بود که گفتیم، یکیش کره مطلقه و کره متحرک، دومی هم وجود و مقدار، از اون دو تا اولویت دارد. و هذا مثل علم المناظر الذي موضوعه تحت موضوع علم الهندسه به حسب تحقیق، به حسب تحقیق تحت اون است، لان موضوعه الخطوط المفروضة في سطح مخروط النور، في سطح مخروط، این النور قید است برای خطوط، خطوطی که نور متصل به بصر هستند، خطوطی که اون خطوط نور متصل به بصر هستند، یعنی خط حقیقی نداریم دیگه، این خط نوری هم برای خطوط، خطوطی که اون خطوط نور متصل به بصر هستن. تو این عبارت پایینی خودش الان میگه، میگه به اعتبار تقید خطوط به نور. والخطوط نوع من المقدار، خب چون نوعی از مقدار هستن پس میشن رابطه جزء و کل، جزء و کل درست میشه. اما ولا به حسب تحقیق به اعتبار تقید الخطوط به نور المتصل به البصر، به حسب تحقیق نیست، به اعتبار تقید خطوط به اینکه اون خطوط نور متصل به بصر باشن، صرف الخطوط نباشه، با یه حیثیتی از هندسه رفت بیرون. و هذا الخاص به اعتبار تقیده به عرضن، و هذا الخاص، این خاص به اعتبار خبرشه، و هذا الخاص به اعتبار تقیده به عرضن خارج عن الماهیت است، پس به یک امر خارج از ذاته شد. و هذا الخاص به اعتبار تقیده به عرض خارج عن الماهیه. بله، لا به حسب تحقیق یعنی عام و خاص بودنشون به خاطر امر ذاتی نیست، به خاطر یک امر عرضی است. درست شد؟ ولا به حسب تحقیق یعنی خاص بودنش نه به حسب تحقیق. خب چرا میگید خاص بودنش نه به اعتبار تحقیق است؟ میگیم به خاطر اینکه خاص بودنش به اعتبار تقید خطوط است به نور،
و این خاصه یعنی خطوط نوری، این خاص شدنش به نور به اعتبار تقید این خطوط است به عرض خارج از ماهیته، چون نور که خارج از ماهیت مقدار است دیگه، داخل در ماهیت مقدار که نیست، پس شد فیکون و داخلا تحت العام و لیس جزءا منه، میشه داخل تحت اون و جزءش نیست، به اعتبار لیس به حسب تحقیق است. خیلی خوب، این تا اینجا باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.